الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. از آیه 52-53 نکته باقی مونده که اینها رو هم عرض کنیم و انشالله از این آیه عبور کنیم. نکته اول این است که در آیه این چنین آمده و از فرقنا بکم البحر، ظاهر با در بکم این است که با سببیت است، یعنی ما دریا را به سبب شما شکافتیم. فرقنا بکم البحر، خب اگه با سببیت باشه معناش اینه که ما به سبب شما دریا رو شکافتیم. از طرف دیگر در برخی از آیات مثل آیه 63 سوره شعرا که دیروز هم تلاوت شد می‌فرماید و ان اضرب به عصاک البحر، به عصای خودت به دریا بزن. این ظهور در این دارد که سبب شکافته شدن بحر عصای موسی بوده. خب بالاخره سوال این است آیا سبب شکافتن دریا شما بودید یا سبب عصاست؟ ممکنه به نظر بدوی بین این دو آیه تنافی بیاد، لکن تنافی بین این دو آیه نیست، چون هر دو به نوعی سببیت دارن، اما یکی سبب غایی است دیگری سبب فاعلی. عصا سبب فاعلی محسوب میشه، البته به اذن الهی. شما سبب غایی محسوب میشوید، یعنی در واقع دریا شکافته شد برای شما، به سبب وجود شما، به غایت شما. پس منافاتی بین این دعایه وجود ندارد. این یک نکته. نکته دیگر که از غرق فرعون و آل فرعون به اصطلاح اینجا می توانیم ذکر کنیم، ما قبلا هم به نوعی اشاره کردیم، این که در این آیه می فرماد و از فرقنا بکم البحر و انجیناکم من آل فرعون و انجیناکم و اغرقنا آل فرعون. قبلا هم اشاره کردیم اینجا که سخن از غرق آل فرعون است، آیا خود فرعون هم جزء غرق شدگان بود یا خیر؟ عرض کردیم قطعا خود فرعون جزء غرق شدگان است، و وجه این که اینجا آل فرعون به کار برده قبلا توضیح دادیم، این عنوان شامل خود فرعون هم هست و شاهد قطعی بر این امر آیه 90 سوره یونس است و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بقیان و عدوان حتی اذا ادرکه القرق. اینجا خود فرعون را به اصطلاح ذکر می کند. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. حالا اینکه در اون لحظه این جمله را گفت بماند عمده این است که حتی اذا ادرکه الغرق صریح در این است که او هم جزء غرق شدگان. نکته سوم که یک پند بسیار مهم و عبرت آموز در اینجا وجود داره با ملاحظه شرایط و وضعیت فرعون این است که فرعون در جایی حکمرانی می کرد که انهار و رودهای فراوان و آبهای بسیاری در اون سرزمین وجود داشت و این همیشه مایه غرور و افتخار فرعون بود. یعنی اونچه که فرعون به اون افتخار می کرد و همیشه مایه غرور او بود خود اون مملکت مصر بود و اینکه انهار و رودهای فراوانی در مملکت تحت سلطه من جریان دارد، اینو همیشه یکی از مواردی بود که فرعون به او افتخار می کرد. خداوند تبارک و تعالی او را به سبب همان چیزی که مایه افتخار او بود نابود کرد. این خیلی مهمه. برخی از مفسرین هم گفتند که آن چیزی که به انسان بیش از حد امیدواری بدهد و موجب ضعیف شدن پیوند انسان با خدا بشه، از همون ناحیه انسان‌ها ضربه می‌خورن و خداوند برای این که به اونا بفهماند نباید عرض به حضور شما به غیر من دل ببندید، از همون ناحیه به اونها لطمه می‌زنه. این فرموده خداوند تبارک و تعالی که و عزتی و جلالی، حدیث قدسی است، و علو شأنی و ارتفاع مکانی، لأقطعنک عمل کل مؤمل غیری و لأکسونه ثوب المزل و الآیاس و الآیاس. به عزت و جلالم سوگند، به علو شأنم سوگند، به منزلت و ارتفاع مکانتم، بلندی منزلت و ارتفاع مکانتم سوگند. من آرزوهای یا آمال و بلند پروازی های هر کسی را که به غیر من امید داشته باشد و انتظار یاری از او داشته باشد قطع خواهم کرد. قسم به عزت و جلال و علو شأن و رفعت منزلتم که لباس مذلت و یأس به چنین اشخاصی می پوشانم. فرعون در حقیقت به ملک مصر، به مملکت مصر و رودهای فراوان اون مملکت افتخار می کرد و امید بسته بود به این انهار و خداوند از همون ناحیه امید او را از بین برد. در همان چیزی که مایه افتخار او بود او را غرق کرد. آبهای جاری و فراوان باعث غرق شدن فرعون شد و این واقعا یک شاید به تعبیر برخی یک سنت الهی است. به طور کلی انسان ها در هر چیزی که باعث غفلت اونها از خدا بشه، حالا اگر ثروتی که موجب غفلت بشه با همون ثروت اونها رو خداوند نابود میکنه، اگر قدرت باشد، اگر دلبستن به کسی باشد، این خیلی شاید شواهد و به اصطلاح موارد فراوانی میتوانیم براش ذکر بکنیم و از این زاویه اتفاقاتی که برای طغیانگران، سرکشان، کسانی که در مقابل خدا و انبیا ایستادند را مرور بکنیم، میتوانیم این تناسب را کاملا به دست بیاوریم. اینم نکته سوم. نکته چهارم که حالا یه نکته قابل توجهی است و شاید مفید باشه، این است که در این حالا دیگه در حقیقت یه بحث تاریخیه که از قوم یهود به عنوان بنی اسرائیل یاد شده، یعنی آبا و اجدادشون، اما در تورات از اونها به عبریین یاد کرده. عبریین یک کلمه ای بوده در عهد ابراهیم خلیل که اهل کنعان و مصر به یه معنا. این رو بر ابراهیم اطلاق می کردن، کلمه عبری رو به ابراهیم می گفتن. بعد این نسبت به همه خاندان ابراهیم توسعه پیدا کرد و اونها مشهور به عبریین شدن. و البته اگر آل ابراهیم را به عنوان عبریین در نظر بگیریم، این دیگه اختصاص به یهود نداره. عبریین به اون کسانی میگفتند، به قبائلی میگفتند که از انهار و رودها عبور کردند تا به سرزمین کنعان برسن. عبریین به همه عبور کنندگان از انهار برای ورود به سرزمین مصر و کنعان اطلاق شد. البته خب ورود اینها به این سرزمین طبیعتاً با یک درگیری هایی همراه بود و مشکلاتی هم خب پدید آورده بود، لکن اینها بعد از یه مدت طولانی انقدر با اهالی کنعان مأنوس شدند که در همه یا در اغلب امور یکسان شدند. فقط یه اختلافی در عقیده باقی موند، یعنی اختلاف عقیدتی اینها باقی موند، اما دیگه از نظر آداب و رسوم و خیلی از فرهنگ ها مثل هم شده بودن. بعد این اختلاف هم در مورد توحید و شرک بود. کنعانیین اصنام را می‌پرستیدند، لکن عبریین موحد بودند و یکتاپرست. خب در طول زمان طولانی عبریین از نظر عدد و جمعیت تبدیل به یه جمعیت بزرگ شدند و به دامپروری و کشاورزی و اینها پرداختند و اینها دائما در جا به جایی بودن، از یه مکانی به یک مکان دیگر می رفتند تا در نهایت ناچار شدند که به مصر برند. حالا کنعان غیر از مصر بود یا قریب به مصر بود، ارض کنعان غیر از مصر بود. بعد به خاطر اینکه جمعیتشون کثیر بود و با کنعانیان این اختلاف عقیده رو داشتن، به ناچار مهاجرت به مصر کردند که می‌دانستن نعمت‌های فراوانی اونجا داره و چه بسا یعنی پدر اونها، یعنی آباء اونها به تبع ابراهیم قبل از اونها به مصر رفته بودن. چون شاید اولین کسی که از بنی اسرائیل به مصر رفت یوسف بود و بعد هم عشیره او اضافه شدن. به هر حال قرآن از یهودیین با عنوان عبریین یاد نکرده، ولی در تورات با کلمه عبریین ازشون یاد شده. قرآن از قوم یهود که بخشی از عبریین هستند به عنوان بنی اسرائیل یاد کرده. و خب این داستانهایی که در قرآن نقل شده در جابجای در جای جای آیات قرآن، منظور یه بخشی از عبریین هستن. عبریین منحصر به یهود نیست، دائره شون وسیع تره، ولی الان هم به اصطلاح شاید غلبه کلمه عبری بر اسرائیل، ببخشید بر یهوده. و خطی هم که حالا در بین یهودیان رائجه به عنوان خط عبریست. وجه تسمیه عبری هم که اجمالاً توضیح داده شد. این هم نکته چهارم. آخرین نکته‌ای که حالا خوبه به اون اشاره شود، روایتی است که در این باره از رسول گرامی اسلام نقل شده در جریان حنین، که رسول گرامی اسلام در اون جنگ دستش رو به سوی آسمان بلند کرد و این جمله رو فرمود: اللهم لک الحمد و الیک المشتکا و انت المستعان. بعد جبرائیل بر پیامبر نازل شد و این رو فرمود فنزل. بله، ببینید این در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده فی قصت هنین: ثم رفع رسول الله یده فقال اللهم لك الحمد و الیک المشتکا و انت المستعان فنزل علیه جبرائیل فقال یا رسول الله دعوت بما دعاه بهی موسی حین فلق الله له البحر و نجاه من فرعون نور الثقلین جلد 1 صفحه 80. جبرائیل بر پیامبر نازل شد و فرمود ای رسول خدا، دعا کردی و خدا را خواندی به آنچه که موسی به اون دعا کرد و درخواست نمود، اون زمانی که خداوند بحر را برای او شکافت و او را از فرعون نجات داد. این دعا اللهم لک الحمد و الیک المشتکا و انت المستعان. این هم عرض به حضور شما حالا یک روایتی در این رابطه که البته حالا روایات دیگری هم به مناسبت‌های مختلف در این قصه نقل شده. این که حالا اون چه روزی بود که دریا شکافته شد، این که عرض به حضور شما چگونه نجات پیدا کردند و حضرت موسی چه دعایی خواند که نجات پیدا کرد، به چه کسانی متوسل شد، اینا حالا یه بحثایی است که یه ان شاء الله اگر خواستید میتونید مراجعه کنید. با این نکاتی که عرض کردم بحث ما در آیه 50 تمام شد. ان شاء الله آیه 51 بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.